ما در عصری زندگی می‌کنیم که با آتش روزافزون شهرت در بین مردم جامعه روبرو هستیم. اگر در گذشته صرفاً بازیگران، خواننده‌ها و ورزشکاران میل به کسب شهرت داشتند، به لطف گسترش فضای مجازی ما این روزها شاهد ده‌ها پزشک، وکیل، نویسنده و تولیدکننده محتوای سلبریتی هستیم. اما جدای از میل به دیده شدن و مشهور بودن، ما علاقه خیلی زیادی به دونستن جزئیات خصوصی زندگی سلبریتی ها هم داریم. یعنی کافیه وارد اینستاگرام بشیم و یک پستی رو ببینیم که بفهمیم قرار از جزئیات زندگی خصوصی و حواشی افراد مشهور با ما صحبت بکنه تا ارزشمندترین داراییمون یعنی زمانمون رو در اختیارش قرار بدیم و تا آخرش رو بشینیم تماشا بکنیم. اما این میل از کجا نشأت میگیره؟ چرا ما اینقدر نسبت به پدیده شهرت علاقه‌مندیم؟ امروز قراره برای رسیدن به پاسخ این سوال کتاب جنون شهرت نوشته آقای برت کار رو بررسی بکنیم. این کتاب میاد و از دریچه نگاه فروید مفهوم شهرت رو بررسی میکنه و یک نگاه جامع و چندبعدی به ما میده. پس پیشنهاد میکنم تا پایان این قسمت از پادکست ارتقا با من همراه باشید. سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان عزیزم، من محمد متین پنجه‌پور هستم و شما در حال شنیدن یک قسمت دیگه از پادکست ارتقا هستید. ما تو این سری برنامه ها هر هفته یک کتاب معتبر روانشناسی و توسعه فردی رو بررسی میکنیم و درس های ارزشمندش که کمک میکنه زندگیمون رو بهتر بکنیم استخراج میکنیم و با همدیگه تحلیل میکنیم. کتابی که میخوایم امروز در موردش صحبت بکنیم کتاب جنون شهرت اثر آقای برت کار هست. نسخه از این کتاب که من مطالعه کردم توسط آقای مهیار علی نقی و در انتشارات بینش نو ترجمه و چاپ شده. اما پیش از اینکه شروع بکنیم بیاید طبق عادت هر اپیزود یک نگاهی به رزومه نویسنده این کتاب داشته باشیم. آقای برت کار یک روان درمانگر با تجربه است که سابقه 40 ساله‌ای در حوزه سلامت روان داره و تاکنون 15 تا کتاب رو چاپ کرده و ویراستار 55 کتاب در زمینه روانکاوی بوده. پس رزومه این آدم خیلی پره، یعنی قراره که حرفهای خیلی ارزشمندی برای ما داشته باشه. اما برت کار کتاب رو با این مفهوم شروع میکنه که چرا عقاید فروید در مورد شهرت ارزش شنیدن داره. خب ما میدونیم که فروید در سال 1939 و در آستانه آغاز جنگ جهانی دوم بعد از 15 سال درگیری با بیماری سرطان داره فانی رو ودا میگه و هیچ وقت با پدیده هایی مثل اینترنت، اینستاگرام و فضای مجازی آشنا نمیشه. پس آیا فروید فرد لایقی هست که ما پای حرفاش در زمینه شهرت بشینیم؟ اما نکته که ما باید بهش توجه بکنیم اینه که بنا به سالها کار بالینی با بعضی از ثروتمندترین و سرشناسترین چهره های اوایل قرن بیستم، فروید قطعا نکات فراوانی درباره زندگی شخصی چهره های سرشناس میدونسته و ارتباط فروید با شهرت فقط محدود به اتاق درمان هم نبوده و یادداشت های مفصلی در مورد افرادی مثل داوینچی، گوته و یا حتی شخصیت‌های سیاسی مثل امپراتور آلمان نوشته. و صد البته که خود فروید هم فرد بسیار معروفی بوده، چه نزد عموم و چه نزد متخصصین. و حرف‌های زیادی برای ما داره در مورد شهرت. ما زمانی که بشینیم یادداشت‌هاش رو بررسی بکنیم، اثرهایی که تا امروز ازش چاپ شده رو نگاه بکنیم و اونها رو تعمیم بدیم به مفهوم شهرت، خیلی نگاه شفافی نسبت به این پدیده پیدا می‌کنیم و تو این کتاب قراره بررسی بکنیم که بر اساس نوشته ها و عقاید فروید اگر اون امروز در قرن 21 حضور داشت نظراتش در مورد پدیده سلبریتی پرستی چی بود؟ و فکر میکنم که این کتاب درس های خیلی ارزشمندی قراره برای ما داشته باشه. برت کار فصل اول کتاب رو با خاطره خودش از مواجهه با سلبریتی ها شروع میکنه. میگه یک بار من به یک ضیافت شام بسیار مجللی در لندن دعوت شدم که مهمانانش به جز من همه افراد سرشناسی بودن. یک کارگردان مشهور، یک مجری معروف، یک سرمایه گذار میلیاردر و یک فضانورد نامی و یک موسیقیدان بین المللی که اسم این فرد رو میذاره استاد ایکس در اون مجلس حضور داشتن. میگه اون شب بحث به هر موضوعی که میرسید این استاد ایکس اظهار فضل میکرد و جوری صحبت میکرد که انگار از ریز جزئیات اون پدیده مطلعه و اجازه صحبت کردن به دیگران حتی در زمینه تخصصی دانش و کار خودشون رو هم نمیداد. به جورای شب همه رو خراب کرد. کار معتقده که استاد ایکس به مراتب بیشتر از افرادی که همکارانش با تشخیص خودشیفته بهش ارجاع میدادن معیارهای خودشیفتگی رو داشته. و کلن خودمونیم دیگه، از نگاه عموم جامعه هم بیشتر سلبریتی ها یک سری آدم خودپسند و مغرور هستن که دائم هر فعالیتی که از خودشون نشون میدن در راستای خودنمایی و جلب توجهه. و برت کار میگه من تو شروع کارم یک روانشناس بسیار برجسته به هم هشدار داد که حواست به این نکته باشه، میدونم که ابتدا نمیپذیری و معتقدی که نه حالا این طوری ها هم نیست، ولی در گذر زمان بهت اثبات میشه که تک تک افراد سرشناسی که ما میشناسیم از اختلال شخصیت مرزی رنج میبرن. خب این ادعای بسیار بزرگیه. و نویسنده میگه حالا که 40 سال از کارم میگذره و با افراد سرشناس زیادی کار کردم، هر چند کسانی رو دیدم که نشانه های اختلال شخصیت مرزی یا شخصیت خودشیفته رو داشتن، اما بسیاری دیگر رو هم دیدم که اینجوری نبودن. و اتفاقا تجربه کار بالینی با آدم های معروف برای من بی اندازه لذت بخش بوده و این افراد جزو همکارترین مراجعین من بودن. یعنی زمانی که یک سری تمرین ها رو می‌خواستیم با هم انجام بدیم، یک سری تغییرات رو در زندگی به وجود بیاریم، این افراد همراهی خیلی بیشتری با من داشتن نسبت به عموم جامعه. و بخش زیادی از اختلالات روانی که ما به سلبریتی ها نسبت میدیم بیشتر به علت زیر ذره بین بودن زندگی اونهاست، نه اینکه لزوما اونها بیشتر از افراد معمولی دچار این مشکلات باشن. چون ما خیلی تمرکز و توجه زیادی روی زندگی این افراد داریم و به واسطه گسترش رسانه فشار خیلی زیادی روی این افراد هست، ما بیشتر رفتارهایی رو میبینیم ازشون که برداشت عدم وجود سلامت روان میکنیم، در حالی که وقتی که به جامعه نگاه میکنیم میبینیم همه ما اگر در چنین جایگاهی قرار بگیریم یک سری از این رفتارها رو از خودمون نشون میدیم. و این اوضاع در سلبریتی ها لزوماً بدتر نیست. این برچسب هایی که چسبونده شده توسط عموم جامعه به افراد مشهور لزوماً درست نیست. اما کار از ما دعوت میکنه که بررسی سلبریتی ها رو تا همینجا متوقف کنیم، چرا که موضوع اصلی این افراد نیستن. موضوع ما اینه که مخاطبینی که پول میدن تا نمایان شدن دنیای درونی سلبریتی ها رو تماشا بکنن، چه ساز و کار روانی پشت این اقداماتشون وجود داره؟ چرا ما تماشاگران اینطور غرق زندگی سلبریتی ها میشیم و دغدغه وسواس گونه نسبت به اونها پیدا میکنیم؟ سلبریتی ها چه نقشی در دنیای درونی ما بازی میکنن؟ اگر بخوایم یک آمار دقیقی نسبت به اهمیت سلبریتی ها در زندگی خودمون داشته باشیم، کمپانی نیلسن در سال 2013 اعلام کرده که هر آمریکایی در ماه به طور میانگین نزدیک به 155 ساعت و 32 دقیقه تلویزیون تماشا میکنه و این زمان درست معادل زمانیه که یک شخص به کار تمام وقت اختصاص میده. و البته عمده برنامه هایی که ما تماشا میکنیم متکی بر حضور سلبریتی ها هستن. برت کار میگه من فقط در باب اهمیت سلبریتی ها و شهرت برای ما به ذکر یک مورد بسنده میکنم. تو سال 2010 تایگر وودز، قهرمان افسانه ای گلف، تی یک نشست مطبوعاتی به خاطر خیانت به همسرش از تمام هوادارانش در جهان عذرخواهی میکنه. سوال اینه که چرا تایگر وودز احساس کرد که باید در صحنه ای به وسعت جهان موضوعی چنان شخصی و خصوصی رو مطرح بکنه و در موردش صحبت بکنه؟ اما فارغ از انگیزه اون و مشاورینش، چرا میلیون ها نفر از ما با دقت همین اعتراف های تلویزیونی از این دست رو دنبال میکنیم؟ معروفه که هنگام پخش صحبت‌های تایگر وودز حجم معاملات بورسی به صورت اساسی تکون خورده و بعد از اینکه صحبت‌هاش تموم میشه دوباره شرایط به روال قبلی برمیگرده. یعنی اینقدر گسترش خبری این موضوع گسترده بوده که همه هر کاری که داشتن، حتی بیزینس‌های بزرگ، صاحبینش و پرسنلش رها کردن که صحبت‌های تایگر وودز رو بشنون. این میل از کجا نشأت می‌گیره؟ تو فصل دوم نویسنده نشانگان سلبریتی پرستی رو بررسی میکنه. میگه ما به سلبریتی ها پول کلانی میپردازیم تا بتونن به سلبریتی بودن ادامه بدن. حالا این یه وقتایی مصداقش توجهیه که ما نسبت به سلبریتی ها میدیم. یه وقتایی هم حتی پا رو فراتر میذاریم. میخوام دو سه تا آمار جالب بهتون بدم. تو سال 1999 شخصی مبلغ 27600 پوند معادل میانگین درآمد سالانه یک شخص بریتانیایی رو برای شلاق هریسون فورد در فیلم ایندیانا جونز میپردازه. در حراج کریستی در سال 1994 شخصی 398 هزار دلار برای مجسمه فیلم شاهین بوگارت میپردازه. مجسمه‌ای که از خمیر کاغذ درست شده و احتمالاً برای سازندگانش کمتر از 1 دلار در زمان خودش هزینه داشته. یا تو سال 2016 یک نفر برای خرید یکی از لباس‌های مرلین مونرو 4,800,000 دلار پرداخت کرده. اینها آمار بسیار نجومی هستند و ماجرا اونجای جالب تر میشه که ما حتی حاضریم پول خوبی بپردازیم تا به مجسمه این افراد زل بزنیم. سند این حرف هم محبوبیت موزه های مادام توسو که در سراسر دنیا شعبه داره هست. برت کار میگه مسئله اینه که همه نسل جوان رو یک تن مسئول ظهور فرهنگ سلبریتی ها میدونن. معتقدن که این نوجوان ها و جوانان هستن که میان و از خوانندگان جوانی که به مراتب میشه گفت صدای خیلی جذابی هم ندارن حمایت میکنن و اونها رو بزرگ میکنن. ولی آیا گوش والدین و پدر بزرگ مادر بزرگ ها با شنیدن شایعاتی درباره خیانت های ورزشکاران حرفه‌ای مثل تایگر وودز یا بیوفایی های ستارگان هالیوودی تیز نمیشه؟ آیا میتونیم دل مشغولی های این چنینی در قبال سلبریتی ها رو صرفاً از امراض دنیای مدرن بدونیم و معتقد باشیم که در دهه های قبلی خبری از این صحبت ها نبود؟ تو فصل سوم به صورت مختصر برت کار میاد تاریخ اشتهار رو بررسی میکنه. میگه در حقیقت دغدغه آدمی با شهرت عمری هزاران ساله داره و در تار و پود زندگی روانی او تنیده شده. در یونان باستان هومر در ایلیاد از شهرت فناناپذیر صحبت میکنه. همچنین وقتی که به نقاشی های دوره ملکه الیزابت دقت میکنیم طرح‌های زیادی رو میبینیم که بیانگر اهمیت شهرت برای مردمان این دوره هستند. و برت کار مثال‌های متعددی از دوران‌های مختلف تاریخی می‌زنه و نشون میده که میل به شهرت در همه این زمان‌ها انگار وجود داشته. پس شهرت طلبی رو ما اساساً نمیتونیم نتیجه مدرنیته یا عقاید خام نوجوان‌ها بدونیم. و این مسئله بسیار مهمیه. یعنی ما در نگاه اول بیایم انگزودایی بکنیم از مدرنیته و نوجوانان برای این موضوع تا بتونیم ریشه‌های واقعی این مسئله رو بشینیم و بررسی بکنیم. اما میخواییم با همدیگه ریشه های علاقه ما نسبت به فرهنگ سلبریتی پرستی و کلن پدیده شهرت رو بررسی بکنیم. چند تا استدلال اینجا وجود داره که ممکنه یک سری از اینها به نگاه شما آشناتر باشه، باهاشون بیشتر موافق باشید و یک سری از اینها باعث بشه که شما گارد بگیرید که نه این دیگه خیلی داره زیاده روی میکنه. اما فراموش نکنیم که برت کار یک روانکاو با تجربه است و میدونیم که عقاید فروید ممکنه یکم با نگاه‌های امروزی ما فاصله داشته باشه. بد نیست که اینها رو بشنویم و بدونیم که حرف‌های چه کسی هستند و فراموش نکنیم که این فرد چه رزومه پری در زمینه سلامت روان داره و حتی اگر ما با جزئیات حرف‌هاش موافق نباشیم، ارزش توجه کردن و تأمل کردن رو داره. مورد اول، مردم خودشون رو یا اون چیزی که دوست دارن باشن رو در سلبریتی ها جستجو میکنن. انگار من وقتی طرفدار یک نفر هستم در موفقیت ها شریکم و این یک علاجیه برای احساس بی حاصل بودن زندگی. درسته که من تلاش میکنم ولی نتیجه ای نمیبینم، ولی چون خودم رو در زمره طرفداران فلان خواننده میبینم و احساس میکنم که با خواننده ایکس و ایگرگ دشمن هستیم، طیف مقابل ما هستن، وقتی که خواننده مورد نظر من به یک سری جوایزی دست پیدا میکنه، بهش توجه میشه، آهنگ ها شنیده میشه، من هم احساس قدرت میکنم و حالم با این قضیه خوب میشه. و جدا از این، ما انسان ها یک میل اجتناب ناپذیری برای دیده شدن داریم و وقتی که میبینیم که سلبریتی محبوبمون دیده میشه، انگار این نیاز تا حدی در خودمون هم ارضا میشه. مورد دوم که یکی از اون عقاید بحث برانگیز فروید هست ولی خیلی جالبه و ازتون دعوت میکنم که با دقت بهش توجه بکنید، پدیده رمانس خانوادگیه. میگه کودکان خودشون رو در عالم خیال نه فرزند آقای ایکس و خانم ایگرگ که فرزندی از یک خاندان اشرافی تصور میکنن. همه ما وقتی بچه هستیم با خودمون تصور میکنیم که یک اشرافزاده‌ای هستیم که انگار همه جهان در زیر پرچم ما حرکت میکنه و ما تصمیم گیرنده و خواسترین فرد این جهان هستیم. و میگه وقتی که این بچه ها بزرگ میشن و میبینن که این والدین افراد کاملا عادی و معمولی هستن، انگار سعی میکنن که اونا رو با افراد مشهور که جایگاه اجتماعی بالاتری دارن جایگزین کنن. در واقع این نظریه میگه که افراد مشهور در ناخودآگاه ذهن ما جایگزین تصویر پدر و مادر معمولی ما هستن. و دیدید که بچه‌ها وقتی مادرشون یه لحظه از جلوی چشمشون ناپدید میشه چه استرابی میگیرن و آشوب به پا میکنن؟ این استدلال میگه به همین منوال ما هم دوست داریم بدونیم که سلبریتی های محبوبمون که در جایگاه نمادین والدین ما قرار میگیرن دائما کجان و دارن چی کار میکنن. و اتفاقا جالبه دیگه، میگه دیدید توی مسابقات استعدادیابی تماشاگران هر هفته یه نفر از شرکت کنندگان رو حذف میکنن؟ اینکه هر بار یک نفر از اعضای خانواده تلویزیونی خودمون رو به صورت نمادین از صحنه حذف میکنیم، انگار مشغول حذف خواهر برادرهای مزاحممون هستیم که رقیب ما در گرفتن توجه والدینمون هستند و ما در این زمینه حرکت میکنیم که تمام توجه و نگاه این والدین نمادینی که در ناخودآگاه ذهن ما شکل گرفته باید روی من باشه و به همین دلیل هست که ما اینقدر به این برنامه های استعدادیابی علاقمند هستیم که هر هفته یک نفر داخلش حذف میشه. استدلال سومی که برد کار ارائه میکنه دفاع در برابر تنهاییه. میگه بسیاری از مخاطبین سریال ها در خیال خودشون دنیای درونی ساختن که ساکنینش بازیگران سریال های فرندز، آفیس و مواردی از این دست هستند. بخشی از لذت دیدن این سریال های جذاب به علت ایجاد اون احساس تعلق به یک جمع مثبته. چون در قسمت‌های پیاپی طی سال‌ها همون آدم‌ها بارها و بارها به صحنه برمی‌گردند و خیلی کم پیش میاد که یکی از کاراکترهای اصلی حذف بشن، این درد فقدان و تنهایی رو برای ما تعدیل می‌کنه و ما احساس می‌کنیم به یک جمعی تعلق داریم که مصیبت‌ها و آسیب‌های حضور در یک جمع واقعی رو به همراه نداره، ولی اون احساس تعلق به وجود میاد. من اون فرد رو بخشی از خانواده خودم می‌دونم چون سال‌ها پاش زمان گذاشتم و هر روز در کنارش وقت گذروندم، هر هفته اون برنامه رو تماشا کردم. مورد چهارم، غلبه بر ترس از مرگ. غالب ما انسان‌ها از مرگ می‌ترسیم و یک میل به جاودانگی در ما دیده میشه. و در آمریکا جالبه بدونیم که نوعی شرط بندی وجود داره به نام استخر مرگ که شرکت کنندگان بر سر مرگ سلبریتی‌های مسن‌تر یا اون سلبریتی‌هایی که رفتارهای خود تخریب‌گرانه دارن شرط بندی می‌کنن که کی زودتر می‌میره. و اینها همه و همه کارشون اینه که مرگ رو برون فکنی میکنن. من حواسم از فانی بودن خودم پرت میشه، اون استرابم نسبت به مرگ فروکش میکنه و به مرگ بقیه فکر میکنم، انگار اونها هستن که فقط میمیرن و باعث میشه که من حواسم از فانی بودن خودم برای زمان کوتاهی هم که شده پرت بشه و با خیال راحت زندگیم رو بکنم. مورد پنجم، یک سری افراد که متاسفانه تعدادشون کم نیست، افراد مشهور رو دنبال میکنن تا بتونن هیجانات مخربشون رو تخلیه بکنن. دائم بابت هر چیز کوچیک و بزرگی سلبریتی ها رو هیت میکنن، با پیج های فیک توی صفحات اجتماعیشون فوش میدن، بهشون ناسزا میگن و این فرد به خودش میگه من توی زندگی حقیقیم که نمیتونم با اطرافیانم چنین برخوردی داشته باشم و این هیجانات مخربم رو تخلیه بکنم. قطعا تبعات سنگینی برای من به همراه داره و از پس این کار بر نمیام. اما اگه برم زیر پست فلان بازیگر با پیج فیک خودم رو تخلیه بکنم اتفاقی نمیفته، بهایی نداره و در این جهت حرکت میکنم. و در ادامه برد کار یک داستان تکان دهنده در این زمینه برای ما تعریف میکنه. در روز 8 دسامبر سال 1980 حوالی ساعت 5 بعد از ظهر، چشم مرد 25 ساله‌ای به جان لنن خواننده افسانه گروه بیتلز میفته که از مقابل آپارتمان مجللش داره رد میشه. این مرد با اصرار از لنن میخواد که آلبوم اخیرش رو برای اون امضا کنه و جان لنن همین کار رو انجام میده و این ملاقات شکل میگیره. تا اینجاشو داشته باشید. این مرد چند ساعت بعد میبینه که لنن داره به خونش برمیگرده و به یک باره با شلیک 5 گلوله اون رو به قتل میرسونه. چی شد؟ چرا یک طرفدار پروپا قرصی که آلبوم این فرد رو تهیه کرده بود، با علاقه رفته بود ازش امضا گرفته بود، تبدیل به قاتل خواننده مورد علاقه شد؟ بعدها توی زندان که با این فرد مصاحبه کردن گفته فکر میکردم که با کشتن اون شهرتش نصیب من میشه و من به عنوان قاتل جان لنن معروف میشم. این نشون میده که چقدر این حسادت میتونه ریشه دار باشه که یک طرفدار رو تبدیل به یک دشمن جون آدمیزاد بکنه و عشق بیش از حد رو تبدیل به نفرت بکنه که فرد بخواد تا این حد از این طریق دیده بشه و شهرتی برای خودش دست و پا بکنه. و مورد ششم یکی دیگه از اون موارد جالب هست که بسیار بحث برانگیزه ولی حائز اهمیته. افسانه های یونانی حکایت از این دارن که مینوس پادشاه افسانه کرت و پسر زئوس خدای خدایان به جنگ با اهالی آتن رفته و اونها رو مغلوب کرده. و بعد از این قرار بر این میشه که آتنی ها به مینوس باج و خراج بپردازن و بخشی از خراج این بوده که هر 9 سال یک بار آتنی ها 7 دختر از زیباترین دوشیزگان و 7 پسر از برازنده ترین جوانان خود انتخاب کنن و با کشتی روانه کرت کنن تا این هدیه ها به بند کشیده بشن و به عنوان قربانی به موجودی اهریمنی به نام مینوتائور تقدیم بشن. که این مینوتائور یک موجودی هست که نیمی از بدنش بدن یک گاو هست و نیمی از بدنش آدمی زاده و از گوشت و خون انسان ها تغذیه میکنه. سالهای سال این مراسم آیینی برگزار میشه تا اینکه یکی از قربانیان به نام تسئوس، پهلوان اسطوره‌ای یونان، مینوتائور را از پا در میاره و در نهایت هم به پادشاهی آتن میرسه. داستان این قربانی کردن باستانی و رقابت خونین که در اون تنها یک شرکت کننده جوان پیروز میشه در تمدن‌های شرقی و غربی جایگاه اسطوره‌ای و کهن الگویی پیدا کرده و اسطوره‌شناسان روایت‌های مشابه متعددی رو در فرهنگ و تاریخ کشورهای مختلف پیدا کردن. و میگه این میل به قربانی کردن و تکرار کردن این مناسک در ما ادامه پیدا کرده و در برنامه‌های استعدادیابی مثل ایکس فاکتور، امریکن آیدل یا حتی برنامه‌های داخلی کشور خودمون ما شاهد این هستیم که جوانان یک به یک قربانی میشن تا بالاخره یکی از بین اونها به عنوان برنده انتخاب بشه و ما از این فرایند لذت میبریم. کهن الگوها بالاخره به یک دلیلی وجود داشتن دیگه. اگر ما نگاه میکنیم و میبینیم که در تاریخ ملل مختلف یک چنین فرهنگی وجود داشته، انگار ناخودآگاه این میل در ما هم وجود داره و برت کار میگه بخشی از میل ما نسبت به این برنامه های استعدادیابی و پدیده شهرت برمیگرده به این افسانه های کودک کشی آیینی و باستانی که یه جورایی به صورت کهن الگو در همه ما جریان داره. و در نهایت برت کار میگه که شهرت مثل بیماری آلزایمره که تو کسی رو نمیشناسی اما همه تو رو میشناسن و خب این مزایا و معایبی داره. یک سری پژوهش‌ها نشون دادن که سلبریتی ها نه تنها با احتمال بیشتری به سیروز کبدی، امراض کلیوی و خونریزی داخلی مبتلا میشن و زندگی کوتاه‌تری خواهند داشت، بلکه بیشتر از عموم شهروندان مستعد خودکشی هستند و این بسیار قابل تأمله. اما اینطور نیست که فرهنگ دنبال کردن سلبریتی ها صرفاً نقاط منفی و تاریک برای ما داشته باشه. به هر حال سلبریتی ها موجبات سرگرمی ما رو فراهم میکنن. یک سری از برنامه ها حال خوب کن هستن و کمک میکنن که ما روحیمون بهتر بشه و سختی های زندگی رو بهتر تحمل بکنیم. علاوه بر این سلبریتی ها برای جوانان و حتی بزرگسالان یک سری الگوهای انگیزشی هستن. ما با شنیدن داستان زندگی اونها انگیزه میگیریم که از پس مشکلاتمون بهتر بر بیایم و سازش بکنیم، صبوری بکنیم و بیشتر تلاش بکنیم تا به یک زندگی خوب برسیم. و در نهایت رفقای من، ما برای رسیدن به سلامت روان باید تا به دیده نشدن رو داشته باشیم. به جای تلاش دیوانوار برای دیده شدن به هر قیمتی، ما باید سعی کنیم که کار خودمون رو به نحو احسن انجام بدیم. اگر کنار شهرتی به دست اومد، سعی می‌کنیم به روش درست ازش استفاده بکنیم. اما اگر این اتفاق نیفتاد، نباید کل نیکزیستی و سلامت روان خودمون رو فدای این قضیه بکنیم. خیلی ممنونم از همه شما دوستان عزیزم که تا پایان این قسمت با من همراه بودید. امروز کتاب جنون شهرت نوشته آقای برت کار رو بررسی کردیم و نگاه جامعی به مفهوم شهرت و پدیده سلبریتی پیدا کردیم. ممنونم که مثل همیشه از پادکست ارتقا حمایت میکنید و با دوستانتون به اشتراک میذارید. ساده ترین روشی که شما میتونید از پادکست ما حمایت بکنید اینه که در هر پلتفرمی که ما رو دنبال میکنید این اپیزود رو لایک بکنید که به صورت خودکار به افراد بیشتری نمایش داده بشه. و اگر به صورت کلی به فضای کتاب‌های رشد فردی و روانشناسی علمی و معتبر علاقه‌مند هستید، ما هر هفته در پادکستمون یکی از این کتاب‌ها رو بررسی می‌کنیم. پس پیشنهاد می‌کنم کانال ما رو در کست باکس، یوتیوب و تلگرام دنبال بکنید چون خبرها و اپیزودهای بسیار جذابی در این زمینه برای شما داریم که مطمئنم برای شما مفید واقع میشه. باز هم از همه شما ممنونم که تا پایان این قسمت من رو همراهی کردید. تا یک برنامه دیگه همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدارتون باشه.